بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سروران گرامی و حضور عزیز، اللہ تعالی دین اسلام را دین اعتدال قرار داده، در دین اسلام نا افراد هست و نه تفرید. گاهی میگیم که آن در دین اسلام فکر میکنیم که نه افراد جا داره و نه تفرید جا داره، و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در طول زندگی مبارک معذب بود که کسی در دین افراط نکنه، کسی در دین تفریط نکنه. راه میانه، راه وسطیت دین اسلام ہے، و راه تند روانه راه دین نیست. تدبیر و حکمت از آن دین، راه بسیار دور اندیشی و سعی صادر و تحمل و صبر راه دین هست. صحبت کسی را دیکس رسانه گذاشت و من شنیدم که گفت که ما نمیدانیم دریا را فلان میکنیم، کوها را جا به جا میکنیم. بابا این همه آدمانه که افراطیت و تندروان که کوها را هم بر میدارن و دریا را هم خشک میکنن، ولی هیچی از دستشون نمیشه، کارا خراب میکنن. بغیر از این که برای مردم مشکلات درست بکنن، برای خودشون خاک از دستشون درست نمیشه در جهت خیر. لحظه عزیزان، راه میانه، راه متوسط، راه مستقیم، راه راست، راه دین اسلامه. در اسلام انحراف نیست، کجی نیست، تندروی نیست و نه در اسلام کوتاهی و سستی و بیحالی و بیتفاوتی راه داره. نه، اسلام دین عمله و عمل گرایی است. اسلام دین تحمله و دوراندیشیه و فکری و تدبیری و دین احساسات نیست. احساسات کار خراب میکنه، دین خراب میکنه، به دین ضربه میزنه، تیشه به ریشه دین میزنه. احساسات و خشم و تندروی ضرر داره، حالا ما در جهان ضرر را شما میبینیم. و توی تمام مسائل، توی مذهب وقتی که افراد میاد، دشمن مذهب تندرویه. اما مذهب بدنام میکنه، مذهب شکست میده. و افراد در دین اسلام دین ضربه میزنه و دین خراب میکنه. و افراد های سیاسی باید که سیاست که میاید خیلی تندروی ها را اعتدال می بخشه، چرا که در سیاست همه چیز باید دیده بشه، توی دین هم باید همه چیز دیده بشه. منتها باید حال سیاست افراد گرایانه و تندروانه بالاخره ضربه وارد میکنه به جامعه، به کشور، به مملکت، به دنیا. و نظام دنیا را افراد به هم میزنه. گاهی قدرتمندان سیاسی وقتی افراد داشته باشند زور دارند، سلاح هسته‌ای در اختیارشانه، قدرت تخریب در اختیارشانه. اینا اگر به افراد آمدن دنیا را میسوزن و خطر، اینا خطر هم برای همه بشریت و افراد به طور کلی برای تمام انسانیت خطرناکه، برای دین خطرناکه، برای دنیا خطرناکه. و اما راه رحمت الله نه افراد و نه تفریط، راه میانه و راه انبیاء علیهم السلام راه میانه بود، راه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم یعنی بود. آن حضرت با درایت، با حکمت، با تدبیر، با حلم، بردباری، حوصله، تحمل دیگران کارش به دنیا را گرفت و مسلمانان در دنیا فیش رفت. مسلمانان با افراد به جای نمی رسیدن، با تفرید دین اسلام به جای نمی رسید، ولی اعتدال بود، امیان روی بود. قرآن کتاب اعتداله. و شما بینید که تمام آیاتش حکیمانه و تمام برنامه که برای بشریت آورده قرآن عظیم و شان صراط مستقیم، راه راست، راه میانه. و الله در بر سر صراط مستقیم و این الله تعالی همین می فرماید که من بر صراط مستقیم قرار دارم، جنت به صراط مستقیم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بر صراط مستقیم. و این راه مستقیم راه سعادت، راه تندروی، راه کوتاهی، بدعات، خرافات، اینها از مسیر اعتدال خارجه و بر مسیر افراط و تفریط. گاہے تفرید در حد سکوتا ہی کہ آدم انسان اب اللہ شریک بھی گیرا و مسیر درست و علم ہی کونان از راہ صحیح انحراب پیدا می کونان در راستہ فرات و تفرید و لحظہ نقصان دارا مگر تو ہمیں معاملات و مسائل نگاہ کنیم بریم تو مسائل مختلف متاسفانہ ہمیں در ہمیں وصلت ہائے کہ انجام می گیرے ہم ہمیں کہ وہ دقت لازم انجام نمی گیرے در وقت وصلت عقد و ازدواج و انہا گاہی بخاطر وصلت ہا بخاطر برادر انجام می گیرن گاہی بخاطر خواہر انجام می گیرن میگه خواهر مراجعه کرده و گاهی میگه برادر مراجعه کرده گاهی میگه عموی نزدیک بابا وصلتا به خاطر قرابت درسته وقت خوب هست که دو طرف دختر و پسر هر دوتا بالاخره با هم تناسبی داشته باشن آینده بتوانه زندگی کنن و قرابتا واصل کنن خواهران و برادران با هم نزدیک کنن خویشاوندان با هم نزدیک کنن اگر پسر نامناسب باشه و ناتوانی باشه و پسر بالاخره علمی و اخلاقی و تربیتی داشته نباشه دینی داشته نباشه دنیایی داشته نباشه برای زندگی و آینده این به بومبست گیر میکنه نتیجه چه میشن؟ نتیجه میشه که همون برادر با برادر درگیر میشه خواهر و برادری که دوست بودن با هم درگیر میشن دوتا خانواده که یک خانواده بودن به هم میفاشن و جدا میشن و خیلی ضرر پیدا میشه و وصلت نباید برای روح خاطر باشد وصلت نباید تنها برای قرابت باشد وصلت به خاطر تناسب دختر و پسر باشد ببینید که اینها آینده دارن ندارن به مال نگاه نکنیم بلکه به اخلاق نگاه کنیم به دیانت نگاه بکنیم به تربیت دو طرف نگاه کنیم و خود دختران و پسران یکدیگر را بخوان تمایل داشته باشن رضایت حاصل بشه خیلی از دختران شکایت میکنن هم می نویسه که ما را مشورت نکرد ما را صلاح نکرد رضایت ما را در نظر نگرفت و اشتباه محضه پدر میگه که برادر من مراجعه کرده یا فلان عزیزی من نمیتونه جواب رد بدم و اشتباهه شما دخترتون صلاح کنی شما مناسبت در نظر بگیری که دختری که با زندگی بکنه دختر شما باید با شوهرش زندگی راحتی داشته باشه بالاخره شوهره که با دختر زندگی میکنه با هم زندگی مشترک داره زندگی نه اگر تلخ بشه زندگی رو همه را تلخ میکنن خانواده را تلخ میکنن آینده نگری داشته باشه دور نگه کنه حالا اگر ناراض بشه که شما وصلت نکردید فردا رضایتش گرفته میشود ولی اگر اختلاف بکنید دست به گریبان یک دیگه بشید بعد رضایت مشکل میشود و این دوراندیشی خیلی حیاتیه همون اعتداله همون میان روی است نسبت به زنان و زنان رعایت بشه و دختران رعایت بشه دختر کوچکی وصلت نکنید پسر کوچکی وصلت نکنید بعض تازه متولد میشن و آقا میگه که این دختر مال ماست این پسر مال ماست و ما معلومه که چه پسری میشه چه دختری میشه اصلا این وصلت غلطه اشتباهه چه کسی جناب واسطه میکنه توی ملتها؟ بالاخره همه که اینها با عنوان کودک همسری یه داره، بردوسته کودک همسری نباید باشه، بگذارم تا این به سن برسه، به رشد برسه، خوب و خرابش را تشخیص بده، متوجه بشه که این رشد داره یا نداره. حالا یک رشد جسمیه، یک رشد فکریه، فکرش چطوره، عقلش چطوره. والله تعالی همین مال یتیم هم میگن که شما مال یتیم هم نگهداری بکنید و هر وقتی که به سن رشد برسه، یعنی رشید بشه، یعنی او خوب و خراب را می تشخیص میدهد، خیر مال تشخیص میدهد، میتونه مالش را حفاظت کنه، محبت مالا میدانه که مال یک چیزی درد بخوری است. او محبت مال که مضمومه و بده، او همونه که انسان عاشق مال بشه. حق و حقوق شرعی و حقوق انسان ها را از مال ندهد، این حب ضرر داره و افراط هم این تندروی است. ولی حضر میگه مالا ندید مال یتیم به او زایه بکنه، بلکه بگذاری به سن رشد برسه. حتی بالک که میشه بعد نگاه کنه که علایی که از لحاظ فکری به بلوغ رسیده، امام ابو حنیفه فتوایی داره میگه از لحاظ سنی بالغ شده، ممکنه بیشترین انسان ها به بلوغ فکری هم برسن، ولی بعد نه، بعضه بالاخره نرسایی فکری داره و شما مالا به دستشون بده زایه میکنه. و شما مالا نگهداری کنید، وقت تحویل بدید مالا که او به سن رشد برسه و شاهد بگیرید. این وقتی که تحویل میدید، دو تا شاهد، سه تا شاهد، چهار تا شاهد، شاهد بگیرید که این مثلا نزدیک من که فوت کرده و من وصی بودم، من سرپرست یتیمه بوده، این مالا گذاشته و این مالا من بهش تحویل بده، این مالی که تحویل بده، صورت جلسه کنید، امضا کنید چه تحویل دادی و کار مضبوط و مستحکم بکنید. و تو معاملات همینطور، معاملات های ما امروز بسیاری هستن که معامله میشه وصلتی و روی زبانه و فردا اختلاف پیدا میکنه. ماریه چقدر بود؟ آقا شما بیاری نوشته نداره. دختر میگه من ماریم بیشتر بوده و داماد میگه که ماریا کمتر بوده. و حالا از کجا معلوم؟ شما نوشته دارید که اون نوشته بیاورید؟ نه، نوشته نکرده. و الله تعالی میگه شما وقتی که معامله بدین میکنید، معامله بدین یعنی که برای پول آینده پرداخت میشه یا جنس آینده پرداخت میشه، این مکتوب کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا. و میگه شما نویسنده معتدل عادلانه بنویسه، انصاف بکنه در نوشتن و معامله رو بنویسی. یک رکوعی تقریبا یا بیش از یک رکوع، بالاخره یک صفحه و خورده آیات در قرآن عظیم شان تمام روی همین مسئله است که معاملات وقتی انجام بیدید اینا رو مکتوب کنید، حسابها را بنویسید. کسی پول دست شما داره، بنویسید پول در فلان تاریخ دست من افتاده، بعد هرچی که او پول میبره بنویسید فلان تاریخ فلان تاریخ. اگه امضاش را بگیرید خیلی راحت تره، امضا بگیر و بده، بانک ها امضا میگیرن، جایی که بالاخره ادارات رسمی هن و مراکز پولی رسمی هن مالی هن، اونها امضا میگیرن، بدون امضا نمیدن. و این خیلی مهم هست که روی اصول، روی صحیح کار انجام بگیره و این کاری که با مشورت بشه در رابطه با وصلت ها مشورت کنیم و این بهترین کار میشه، نتایجش بهتر میشود و خیر از الله تعالی بخواهیم. و متاسفانه امروز در همه مراسم عروسی چه اندازه افراط موجوده و چه اندازه اسراف موجوده. خلق را دعوت میکنه، چه نیازی به دعوت کردنه چندین هزار نفر و کشتن گوسفند؟ و بالاخره شما یه جمعی را دعوت بکنید. و حدیث آمده عالم ولو بشاد، شما ولیمه بدید گرچه اندازه گوسفند بشه. و یه معلوم میشه که در صدر اسلام در همین اندازه ولیمه بوده. و گوسفند بکش چل نفری را دعوت کن، 20 نفری را، 30 نفری را ازدواج و دنیا را دعوت بده و نان بده و برو. گاهی ما میگیم که شوخی میکنه که نان مجانی شما میدید، نان میدید و هیچی به هیچی. بابا شما دقل اینجا که نان میدید، بالاخره اینجا ذکر الله تعالی را بکنه، بیارید سرودی اسلامی بخونه و بیارید که بالاخره آیات تلاوت بشه. بعضی خیال میکنن که قرآن فقط در وقت عذاب آیات تلاوت بشه، وقتی که کسی میمیره آن نوارا روشن میکنن، و در وقت خوشی نه. قرآن کتابی است که نشاط میده، خوشحالی میده، ارتباط برقرار میکنه بین ما و بین الله، بین اهل زمین و انا آسمان. و ما نیاز داری به ارتباط بین خودمون، بین آل زمین و بین آل آسمان، چرا که برکات و رحمت و خیر همه از طرف فروردگار هست و او رب ماست. در همه حال بای او را داشته باشیم، در حالت غم او را ویل نکنیم، در وقت خوشی ویل نکنیم، در همه حال الله تعالی را داشته باشیم. و دعای ذکر موزه نصیحت و ای خوشحالی ما به هم به یاد الله تعالی باشه. شما غذا میدید، حدیث آمده که بدترین ولیمه، بدترین طعام عروسی همانه که اغنیا را دعوت بدن و فقرا را فراموش بکنن. شما اغنیا هم دعوت بدید، بعضی افراد پایین و که نیاز دارن به غذای خوب بدید، اونا را هم دعوت کنید، خیر و برکت میشه. اگر تنها غنیا ثروتمندان شهر شما ببینید، فقرا شهر داره، مساکین شهر داره، بی بضاعت داره، اونا را فراموش بکنید، این خیر بزرگی از دست شما رفته است. و برای مصرف پول اگر پول اضافی است، این پول اضافی را بده به همین پسر و دختر. کسی همین میخواست که هزینه بکنه و حالا من دقیق یادم نیست جزئیات، ولی گفته که شما این پول اضافی را بده به همین پسر و دختر که خرج بکنن. شما مختصر کن و مختصرش کن و بالاخره ای مختصر بشه، در او خیر و برکت میشه، در او الله تعالی رضامندی میشه. پول اضافی بده به پسر و دختر که شما برای خود وسایل بگیرید. و این خوب است که شما اگر حتی او داماد میخواهد و پدر داماد، خانواده داماد میخواهد هزینه کلانی بکنند، بریزن، اسراف بکنند، شما اینا این پولا بیارند و به دختر. اگر اولیا و خانواده دختر میخواهد هزینه زیاد بکنی، هزینه را بده هم به همینه که تازه تشکیل میده زندگیه، نیاز به وسایل دارن، نیاز به امکانات دارن، برای خودشون زندگی درست بکنن. و الله تعالی توفیق بده و این مسیر درستیش، مسیر اعتداله. و همینطور که در مراسم عروسی الان اسرافه، زیاد رویه، زیاد خرج میکنن و در فقرا هست، مساکین هست، دانشجویانه که ماندن، یک دانشجویه که او از نابغه ها بود، برای دوره دکترا کم و بیش کمک شد و آخری هزینه بالا بود و ما ماندیم که چه کار بکنیم، خانواده نتوانست. او گفت من مجبورم که اگر نشینی بکنم برگردم. و گفت من نظر کردم که اگر من دوره های دکترام بگیرم و تحصیلم را تکمیل بگردانم، من زندگی را وقف جامعه می کنم، چرا که برای من خانواده خرج نکرده، برای من جامعه مردم خرج کرده. و ما حیران شدی از چی کار کنی، آخر قرضی شد. بابا تو یک مراسم عروسی همه هزینه که میشه، میتونه که شما چندین دانشجو را کمک کنی. و در دانش آموزان کمک میکنید، برای اونها ابزار و آلات و قلم و دفتر و غیره برید، نوشت افزار خرید کنید و اینه را کمک بکنید، اینه را مساعدت بکنید. یک انسانی که خانهش را کار کرده و سقفش مانده و در بدر میگردد، یک انسانی که سرفنای نداره، ما برای او سرفنای میتونیم بسازیم و این کار انجام بگیره و مالا ضایع نکنیم، مالا به هدر ندیم. اینن همه حالات آلا در مراسم عزا پیدا شده است. کم کم اون چیزای گذشته که اینا را علما گذشته نصیحت کردن و مردم ترک داده، حالا دو مرتبه احیا میکنن و فضیلایی آنچنانی انجام میده. و بابا این عزاییست، این عروسی نیست. اگر شما خیرات دارید، این رای خیرات این نیست که با اهل میت و خانواده میت به جای که در فکر کفن و دفن و مراسم عزیزشون باشد که از دست داده گریه میکنه، عزیز در فکر که از کجا وام میکنیم، از کجا روغن بخریم، از کجا گوشت. و کسی گفت که به کساب مراجعه شده، کسی رفته اونجا و برای کسی میگشته و گفتن که اینها 700 میلیون تو گوشت از من بردن برای همین مراسم عزاداریشون. فاتحه داشتن، مردم می آمدن، این را غذا می دادن، 700 میلیون تو من گوشت. و بله یاد یک عزیزی افتادم که اگه من نامش را بگیرم خیلی ها می دونند دورا. و او گفت که پدر من فوت کرد بنده خدا، گفت پدر من سرشناس بود، مردم از هر طرف آمد و من آخر نداشتم و قرض کردم و برای این هزینه کردم و بعد من صاحبان قرض گرفتن که دین اونها را بدم. او خیلی مال قابله، گفت که من رای ندیدم و رفتم از افغانستان تریاک گرفتم، تریاک بیاورم و تریاکا را به فروش برسانم دینی ندا بکنم. من دولت گرفتم، ماموره گرفتم، گو نمیدانم 10 سال چقدر 20 سال در کرمان زندان بوده و بالاخره بعد از زندان آزاد شده آمده. و این تمام همون قرضی بود که وقت وفات پدر من از مردم قرض گرفتن، نداشت هزینه بکنم و بالاخره این مشکلات در زندگی من درست، دین مردم من خودم را گرفت زندان کردم. و یه خاص از عدد شرعی که موقع درست نیست همینه، یکی داره هزینه میکنه، دیگری نداره و هم میخواد هزینه بکنه، کم نیاره. و این ها همون هستن که ما میزان رعایت نکردیم، موازین شرعی رعایت نمی کنیم. بابا شریعت توصیهش امینه که کسی که عزیزش وفات کرده، همسایه ها غذای اونه را درست کنم بدن. امروز این همسایه غذا بفرسته، فردا و همسایه دیگه بفرسته برای خود خانواده، نه برای لشکری که از کج بازه می آیند و فقط می نشینند برای همین خوردنی غذای می آیند. ایده می آیند که اینجا آقا بالاخره کافه اسلامی جاریه، کافه سلواتی و مفت غذا می ده هر کسی که بیاد. والا غذا مشکل، گوشتم گیر نمی آید وخوب است که بیایید تو فاتحه بشینی و بله ماشاءالله چلو گوشته چلو مرده و راحت ای که نشد فاتحه، عزاداریه می نیست، عزاداریه نشد، گرفتاریه شد. میت عزیز رفت و توان دیگری هم بر سر مالی و جانی شدیم. همون که میگه دو ضربه، هم ضربه مال و هم ضربه جان، و این صحیح نیست. و به اندازه که اگر بالاخره همسایه ها هم این مرحمت نکردن و به این مستحب و فضیلت عمل نکردن، خودشون به یک راسه ساعته به اندازه می از یک خانواده بتوانن درست بکنن، نه اونجا که بر سر دیگ و با وسایل و گریه هم بکنن و غذا هم بگیرن، گریه بکنن و غذا هم بفزن. این بالاخره شرعی نیست و خدا راضی نمیشه از این فاتحه. تکلف نکنید، زندگی را ساده بگیرید، مراسم عروسی ساده، مراسم عزا ساده، و نیازی نیست که خلق بیاد بشه. بله اگر کسانی میاد مینشینه وقت غذا آهسته بلندشون برن بره خانه خودشون غذا بخورن، اگر نزدیکن صاحبان دردن میان برای تسلیتی اونا، معنی وجود نداره. ولی اینا وقتی که بیان بشینن طرف مجبور میشه که فکر غذا اینا رو بکنه. و این مسائلی که در این داره خیلی مشکل درست میشود. و اگر ما راه اعتدال اختیار کنیم، میان روی را خاطره تعریف بکنم که اسم سلواتی را کافه سلواتی با یه زمانی همون زمانی که جنگ ایران و عراق بود، بالاخره هیئتی رفتیم که اونجا بازدید بکنیم. خرمشهر یه زمانی هنوز دست عراقی ها بود و این وقتی که رفتیم فکر کنم فتح شده بود، یا آبادان دست ما بود ولی خرمشهر فکر کنم نبود. همینطوری مسائل از جبهه جنگ اونجا می رفتیم، کافه سلواتی بود. کافه سلواتی به معنی این که چایی می دادن دیگه، غذای چیزی نبود، چایی مجانی، چایی بخور پول نده. ما شنیده که قاضی اعلی قاضی سلواتی معروفه، گفته چایی سلواتی کافه سلواتی ما دیدیم ولی تعلق قاضی سلواتی ندیدیم. حالا خدا بدانه که و هر کسی که هم میرسه اعدامش زود میده که قاضی سلواتی و معروفه در ایران به تندروی. و اینکه بالاخره گفته که ما شاید پرسیده که نام این سلواتی باشه، گفته نامش من کسی پرسید و نه، این معنی نه که اعدام مجانی میده وزور میده، گفته این قاضی سلواتی اسمشه. و هم گفته که اسمش سلواتیه ولی معلومشه که این سلواتی تأثیری داره، اثر داره. و بالاخره وقتی که اسم سلواتی باشه حتما تأثیر داره، که سلواتی در ایران به چیزی میگن که مجانی باشه، شما رو مفت بدن. و این عرض حضور شما که بالاخره اینطور نباشه، همه چیز باید دقت و بالاخره توی مسائل اعدامن، توی مسائل حکومت داریه و تو تمام مسائل اعتدال. ما متاسفیم از این بابت که مثلا در مردم ایران، ملت ایران از تندروی حاکمان هم باز حکومت مسئولان، نمیگه همه تندروان ولی تندروی در ایران غالب شد یک زمانی، و الان هم بیشتر همونان که تصمیم میگیرن که متاسفانه تندروی دارن و تندروی ضرر میکنن مردم ایران که متضرر شدن و ضرر کردن از افکار تند و از روش تند، و در حالی که بهترین روش اعتدال. دین هم که ضرر میکنه و متضرر میشه از روی ضربه میخوره بدین از تندروی. اگر پیروان ندین اسلام و مسلمانان هر طیفه باشه تندروی بکنه ضربه میزنه به اصل اسلام. و الان علیه دین در دنیا خیلی تبلیغ میشود، هم که دین فلانه در دین تندرویه، نمیدنیم دین نمیتونه حکومت بکنه. این همه در ایران دو تا فکر بودن. یک فکر این بود که حکومت اسلامی میتوانه، و یک فکر این بود که نه، حکومت اسلامی نمیتوانه، باید دین سیاست جدا بشه. و یک فکر این بود که نه، دین و سیاست میتوانن با هم باشن. وقتی که سیاست درست باشه، وقتی دین اعتدالی باشه، شک نیست که به راحتی میتوانن که کار کنن. ولی افراد و تندروی به این فکری که دین اسلام و سیاست میتوانه کاملا با هم درست جمع بشن و بالاخره میتوانه کشور اداره بکنه، میتوانه آسایش به بار میارد، این فکر خیلی ضربه خورده. حالا همه شعرها داده میشه که سیاست باید از دین جدا کرد. چرا که این از تندروی این ضربه وارد شد. اون موضع اعتدالی متاسفانه نقصان میبینه از این که تندروی انجام بگیره. تندروی در قضاوت و تندروی در بخش اعدام، تندروی در محاکمه ها و فرمانده‌سازی ها و در تمام شؤونات، در اقتصاد، در معیشت، در همه مسائل اگر ما از مسیر اعتدال خارج بشه نقصان میبینه. و نقصان نتیجهش این بشه که الان بالاخره بگن که دین باید از سیاست جدا بشه، چون دین نمیتونه اداره بکنه و دین به بنبست گیر کرده، حکومت دینی به بنبست، و بگن که نظام دینی به بنبست مواجه شده هست. این نقصانش این میشه. این نقصان از تندرویه، از تکرویه، از اینه که مشوره با صاحبان کار نمیشه، از اینه که راه قرآن عظیم الشان، راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، راه صحابه و اهل بیت رما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ که حکومت در دست داشتن، ما نتوانستیم که به مسیر اونها عمل بکنیم، راه درست عمل بکنیم، نتیجهش ناراضگی مردم و این مشکل. اینان حالا در مسائل روز که ما بریم و بروزتر مسئله فلسطینه که بالاخره در مسائل فلسطین واقعا مظلومه. ولی الان مردم غزه و فلسطین خیلی ضرر کرد، خیلی نقصان کرد، و تمام شهرشون شهر زیبایی داشتن، شهر نوساز بود و از شهرهای نو غزه، و تمام با خاک یکسان شده. و روز به هر حمله 50 نفر 100 نفر کشته میشه، و چنان ای عادی شده جهان اینها را به صورت عادی نگاه میکنه که فکر نمیکنه این انسان هم کشته شده، عادی شده کشتن اینها. و اسرائیلی ها و حکومت دولت اسرائیل واقعا خیلی افراد کرد، خیلی ظلم بزرگ انجام داد. ولی یک نکته قابل توجهه که افراد هم در مسلمان هم بوده، هم در نایه مسلمان ها افراد، هم در نایه یهودی ها. در یهودی ها من معتدله که مخالف سرسخت همینه که تظاهرات میکنه علیه حکومت فعلی، دولت فعلی اسرائیل. توی دنیا تظاهرات میکنه یهودی ها، جنگ باشه، صلح بشه، فلسطینی ها را جدا کنید، مستقل کنید حکومتشون را، باشه کشتار. و در مسلمانان هم افراط آورد. مسلمانان گفتم باید بعضی از مسلمانان که یهودی ها باید یهودی ها را از اینجا اخراج کرد. یهودی ها اینجا چیکار میکنن؟ و یهودی ها باید از اینجا برن. و یهودی ها هم افراط کردن. این افکار در خود فلسطینی ها بود، در غیر فلسطین پشت جبه اونایی که حمایت میکنه این هم تندرویه. و اسرائیل تندرویه، اسرائیل که میگه فلسطینی ها باید برن، من سرزمین فلسطینی رو بگیرم، هنوز باید سرزمین قلمروی من باید ادامه پیدا بکنه در بلاد اسلامی. اسرائیل اونهایی که به هر حال سردمداران و تصمیم گیرندگان در اونها افراط شدیده، و او افراط از طرف مسلمان ها افراد، دو تا افراد که با هم بخورن و خیلی نقصان پیدا میشه. نقصان همین شد که هر دو طرف ضرر کردن، ولی واقعا ضرر اهل غزه و مسلمان اهل فلسطین خیلی زیاد شد. راه اعتداله، راه میانه، و بهترین راه همینه که قضیه فلسطین و اسرائیل و دولت اسرائیل باید حل فصل بشه، عادلانه حل فصل بشه، منصفانه بشه، و مردم فلسطین به سرنوشت خود حاکم باشن و جدا باشن، قدرت تصمیم گیری به دست خودشون باشه و بتوانن زندگی بکنن، و اسرائیلی ها هم بتوانن، یهودی هم بتوانن در اون سرزمین زندگی بکنن. نه مسلمان ها بگن یهودی ها را که شما چرا اینجا آمدید و شما بار کنید برید، و نه اسرائیلی ها بگن فلسطینی ها و آل غزه را که شما از اینجا بار بکنید، نمیدانم به فلان کشور افریقایی برید، فلان جا برید، فلان جا برید، و نه این سرزمینی اونهاست، کجا برند از اینجا؟ ولی هزا ترجیح میدن میمیرن. ولی هزا به افراد باید یه فکر میانه و متوسط غلبه بکنه، و او بیاید وسط اینها، هم جلوی اسرائیل باید بگیره جهانیان دنیا، و هم چنان تندروان اسرائیلی ها که باتا حاضر نیستن که قطعنامه های سازمان ملل اجرا کنن، حتی حاضر نیستن که اروپایی ها نظر اروپایی ها را که همه اونان تامین بکنن. اروپایی ها میترز دارن، افراط شدیده، و میگه نه هرچی که ما در نظر بگیریم. آقای نخست وزیر اسرائیل میگه هرچی که من، این که نمیشه، ولی حضر نقصان داره. علی حمله قطر که انجام گرفته، خب یک قطر یک دولتیست واقعا میانه اعتدالیه، و یکی از مراکز گفتگوی گفتمانه و یکی از مراکز صلح جهانیه، به صلح جهانی کمک کرده. تمام دولت غربی اینجا میان برای مذاکرات، مسلمانان غیر مسلمانان، دولت قطر جلو میکنن برای مذاکرات، و شما این به مرکز به اینجا حمله بکنید، به استقلال اینها به ضربه بخوره، به کشورشون حمله بکنید، یک چیزی است که هیچ کسی قبول نداره. همه دنیا شما رو ملامت میکنه و ضربه میخورید شما، این تو درویه افراطه، و شما دیدید مخالفانتان را که در خاک قطرن، ولی ندیدید خود قطر را. خطر را ببین، قطر داره چیکار میکنه برای مخالفان، کسی که مخالفانش را میخواهد دنبال بکنه جای دیگه موجوده، و قطر بیه برای مذاکره. شما که قطر اینا رو تعقیب بکنه، کجا با شما میتوانند که بشینه مذاکره بکنه؟ یک جایی باید باشه. و لحظه واقعا قطر در این جریان مظلوم واقع شد، و بد شد هم برای خود کسانی که کار کردن، برایشون چهره جهانیش ها بیشتر ضربه خورد و مخدوش شد. چه کار دنیا گوشوا کرده، ملامت کرده همه دنیا، ما هم ملامت میکنیم موضوع را، و ما امیدواریم که دنیا בתפארות ענני שהנה מוסלמן אני תדעלי מי ענה בתפארות ענני שהנה ג'לובי היה דוניה ג'לובי היה ואם מסלר הנהג זרי כבשטר בלכה נוקסן תאחר רפתה תבאי וקושטר זיעד שודה אז ולא יג'לו אם מסל גרפתה בשבוע ו وزشتي هفتي وزشتي بلكر هفتي و ميلاد حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم بود و سيري عن حضرت سيري متوسط و ميانيه و سيري عن حضرت سيري عمله و ما كه بهر حال الان توی کشور ما بعض جا جلسات هفته وحدت بود و از اینکه ما جلسات هفته وحدت بگیریم بهتر بود که به عمل وحدت گرایانه باشد و این 50 سال نزدیک به 50 ساله و بالاخره اگر در کابینه از وزرای آل سنت استفاده می شود شما اقوام وارد کابینه دولت می کردید مذاهب وارد دولت می کردید و اگر شما در تهران اجازه مسجد به آل سنت می دادید نمیگه زمین می دادید و نمیگم پول می دادید که مسجد بسازیم نه اجازه می دادید مسجد ساخته می شد اونجا هیچ نیازی نبود به کنفرانس هیچ نیازی نبود به مجمع و تقریب بین مذاهب بالاخره به عمل می کردید این هزینه ها جلوگیری می شد و وحدت حاصل می شد وحدت با گفتگو حاصل نمی شه وحدت با عمل بله اگر گفتگو اگر گفتگو پشتوانه عملی داشته باشه و اقدام عملی انجام بگیره این میتونه تاثیر مثبت داشته باشه و لحظه به روی عمل شما فکر کنید روی گفتگو چرا که الان مردم به توجه نمی کنم به شعاری که ما بدیم من بدم یک کس دیگری بده بنده سخنرانی بکنم یا یک عزیز دیگری سخنرانی بکنه تاثیر نداره تاثیر زمانی داره که پشتوانه عملی باشه و ما استدلال بکنه او وزیر او مسجد او تبعیضات که الان در استان سیستان و بلوچستان درسته استانداری آوردی و کاری خیلی خوبی کردی و یک مدیری کل اهل سنت در آموزش پرورش باشی تو سنندج این کار شد خوب کاری کردی ولی بالاخره ادارات خالیت و ادارات یک دست هنوز ادارات 300 نفری 400 نفری که پرسنل دارن 100 نفری اهل سنت از چند ده نفره یا 15 نفران یا 5 نفران و ادارات وقتی که خالی باشه بالاخره استاندار که فردا بره و یک مدیری کل تایم میکنه بره بعد چه کار میشه با همون کاری اوله و اساسی کار بشه ریشه‌ای کار بشه به مسئولان ما عرضمون به مسئولان آنه و یک خیرخواهی ما رو وادار میکنه خیرخواهی ملت مردم ایران کشور ایران ما ایرانی هستیم شهروند ایرانیم ایران ضرر بکنه ما متضرر میشیم نقصان پیدا میکنیم اگر حمله خارجی انجام بگیره و بیاین و بمباران بکنن بالاخره منابع اقتصادی ما را منابع مالی ما را و مراکز هسته‌ای ما را بمباران بکنن و بزنن سایتای هسته‌ای را ضررش ضرر ملت ایرانه از جیب ملت ایران رفته از جیب اما و ما درست این مسائل فکر میکنیم ولی ما نمیخوام کشورمان بیشتر متضرر بشه از این و من یقین دارم که این وضعیت به این صورت بهبود پیدا نمیکنه تا تحول در کشور تغییرات معتقدم که اصلاحات شکست خورد در ایران دیگه الان اصلاحاتی نیست با اصلاحات وضعیت برگشت نمی کنه و ملت ایران راضی نمی شود. الان تغییرات می خواهد. تغییرات شهر با بزرگ نیازه. سیاست های داخلی، سیاست های خارجی باز نگری بشه و تندروی در مراکز تصمیم گیری و مراکز قدرت نباید بتوانه که نظر خودش را تندرو اعمال بکنه. میان روی اعتدال و بالاخره هم دین داره متضرر شده است و هم کشور متضرر شده و از جلوی ضرر هر جا بگیرید قول مردم است که خوب از جلوی ضرر گرفته بشه. می اعتدال میان روی و مشورت و بالاخره ما اعتقاد داریم که باید با دانشگاهیان مشورت بشه، با علمای میانه و اعتدالی، علمای سرسفرده نباشن که آقا هر چکه حاکم بگه چشم همه چیز برابر. یک زمانی گفتن که بالاخره اونجا بیت و اینها خود مقام رهبری میخواهن که با مردم ارتباط داشته باشد. گفته خدا را شکر 50 سال می گذره تا حالا کسی مثلا مشورت نیامده بازرسی که از جانب بزرگان و که بپرسه که اینجا وضعیت چطوره. و بالاخره معتقده که ما حتی از مخالفان باید برای سوال بکنم، موافقان سوال بکنم، موافق و مخالف هر کسی. من مخالف نیستم، منتقدم و کار ما همینه که خیر همه را بخواهیم، اما کشور به نیاز تحول بزرگ داره، تغییر بزرگ داره. و گفتن که می آیند که مستقیم از مردم و ما گفتن که خدا خیر کنه که ایک وقته به سراغ کسانی نرند که بلی قربان کنند. و بعد متوجه شدی که تمام کسانی را که آنجا معرفی کردن کسانی هستند که بغیر از بلی قربان دیگه هیچ کاری از دستونه نمیشه. واقعیتا رو نمیتونم بگم، مسائل مردم رو نمیتونم، بیرون چه میگذره حق این باید گفته بشه. و این نام گفته که این بیخرم او کسانی که باید میرفتن افراد را معرفی میکردن که حرفا را بزنه، اونها را معرفی نکرد، اون راه ندادن نزدیک و ملاقات ندادن، اونها را ندادن. و این نقصان ای ضربه ای که به حاکمیت زدن، به نظام زدن، و این درست نیست. حالا ما باید متوجه باشیم که کجای دنیا هستیم و بدونیم که مشکلات داریم و این مشکلات ها نظر خواهی کنیم از مردم ایران، نظر خواهی بکنیم از دانشگاهیان، از موافق، از مخالف، از زندانی هایی که مخالف گفتن زندانی ارا مشورت میکنه. رئیس جمهور گفته که اینا زندان آزاد کنه و مشورت بکنه تا بتوانم مشورت صحیح بدن، درست بدن. و الله تعالی همه را، همه ماها را. و بعد حرف آخر بنده هم همین است که درخواستم همین است که این مسئله باید مسئله غزه، مظلومان غزه باید رسیدگی بشه، باید جهانیان به هر حال بشر دوستی و انسان دوستی و همینه، عدالت همینه تقاضا می کند که بیاین توی صحنه و تمام مسلمانان هم بیاین از طریق اعتدال و از طریق که اینها را کنار هم بشینن مسئله را حل بکنن و شعر دادن و اینکه فتوه صادر کردن با این هیچ کاری درست نمیشه. با بیایی فتوه بدید و شعر بدید که این حرب هم نزدیک کنه و مسئله حل بشه و جنگ متوقف بشه، کشتار بیرحمانه متوقف بشه، دست تندروهای از دو طرف کوتاه بشه و سرنوشت فلسطین گره بیشتر نخوره و تخریب نشود از تدرویه و هر دو طرف. بالاخره فلسطینی بیشتر متضرر نشود و قربانی تدروی نشود و اعتدالو میان رویو وسطیت وسطیت الله تعالی خیر کنه و ما امیدواریم که الله تعالی همه را توفیق عمل عنایت کنه. راه صحیح، راه اعتدال، راه میانه، راه حلم و بردباری و این بیاید، راه حکمت و تدبیر و فکر و تدبیر جلو بیاید که بالاخره دنیا متضرر نشه و بیشتر ضرر نکنه ما و ملت های دنیا. و صلی الله علیه و سلم.